به نام خدا.
سلام و صد سلام به شما دوستای عزیز جوانه ای. عصرتون بخیر. از هر کجای ایران پهناور که شنونده ما هستین، خوش اومدین به برنامه خودتون. من سید گلآیین علویون به همراه همکارم طبق قرار همیشگی در این عصر زمستونی با موضوع چگونه انگیزه آفرینی کنیم مهمون خونه‌های گرمتون شدیم. پس لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
همین اول برنامه ازتون میخواییم لطفاً با ما از طریق شماره پیامک 30558 در تماس باشید. ما آماده شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون هستیم.
همه ما میدونیم که نوجوانی مرحله مهم و بینابینی از عمر ماست که ما رو با پیچیدگی‌های روحی زیادی روبرو می‌کنه. اما درست در همین مرحله باید برای بهتر زندگی کردنمون در آینده و کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم تصمیم بگیریم. از اونجایی که انجام هر کاری نیاز به انگیزه متناسب داره، ممکنه خیلی از ما در این مرحله از زندگی دچار سردرگمی بشیم. به همین دلیل ما قصد داریم در این برنامه راهکارهایی رو بهتون پیشنهاد کنیم.
یکی از راه‌هایی که میشه به وسیله اون انگیزمون رو بالا ببریم خیال پردازیه. شاید خندتون بگیره، اما اندیشمندان این حوزه معتقدن تخیلات ما یکی از بهترین راهکارهاییه که میتونه به ما انگیزه انجام کاری رو بده. به این معنا که ما هر روزه ساعتی رو انتخاب کنیم و در تصوراتمون به جایگاهی که دوست داریم فکر کنیم و خودمون رو در اون جایگاه ببینیم. محاسن اون موقعیت رو تصور کنیم و مطمئن باشیم که به جایگاه دلخواهمون رسیدیم. اون وقت در عالم واقع انگیزهی پیدا میکنیم که ما رو به سمت اون کار سوق میده. دومین راهکار انتخاب الگوه. وقتی ما الگوهای موفقی رو در نظر بگیریم و در مورد مراحل موفقیتشون اطلاعاتی کسب کنیم، قطعاً دچار همزادپنداری میشیم. این همزادپنداری انگیزه تلاش رو در ما زنده میکنه و کمک میکنه تا به آنچه که میخواییم نزدیکتر بشیم.
راهکار دیگهی که بهتون پیشنهاد میکنیم و به نظر میرسه از دو راهکار قبلی هم مهمتر باشه، شناخت نقاط قوت و ضعف خودمونه. بدون شک همه ما دارای توانایی‌های منحصر به فردی هستیم. تقویت این توانایی‌ها و کسب موفقیت‌هایی در اون زمینه سبب بالا رفتن اعتماد به نفسمون میشه و انگیزه بهتری رو در ما ایجاد میکنه. حالا اگه موافقین بریم چند بخش از برنامه رو با هم بشنویم و برگردیم.
خوب باشه. من کیان تقی‌پور هستم و یه بار دیگه همراه مامان طاهره مهمون خونه‌هاتون شدیم.
نوجوان‌های خوب ایران زمین سلام. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه. یک بار دیگه من و کیان با یک برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌هامون در مورد شهر قزوین امروز می‌خوایم با هم دیگه بریم به کاخ 40 ستون قزوین. کاخ 40 ستون قزوین که مشهور به عمارت کلاه فرنگی هستش.
بچه هر موقع اسم چهل ستون رو میشنویم یاد اصفهان میفتیم، ولی جالبه بدونید یه دونه چهل ستون داخل قزوین هست که معروف به امارت کلاهفرنگی. جالبه که بدونید قدمتش از چهل ستون اصفهان هم بیشتره. این اثر تاریخی زیبا که یادگار دوره صفویان هستش در سبز میدان قزوین واقع شده و طبقه دوم در حال حاضر به عنوان موزه خوشنویسی مورد استفاده قرار میگیره.
کاخ چهل ستون قزوین آخرین دردانه بر جای مانده از مجموعه کاخهای سلطنتی شاه طهماسب صفوی هستش که در زمان حکمرانی او در قزوین ساخته شده و از نظر تاریخی اهمیت بسیار زیادی داره. البته تنها معماری و قدمت این کاخ نیست که بر جذابیت اون برای گردشگران اضافه کرده، بلکه آثار مهم و بیتکرار نقاشی و خطاطی در این کاخ وجود دارند که کمتر بنایی رو با این ویژگی میتونیم ببینیم.
در مورد علت نامگذاری چهل ستون قزوین باید بگیم که این بنای باشکوه یک بار در اواخر سلطنت قاجارها توسط فرماندار وقت قزوین محمد باقر سعدالسلطنه مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. تغییراتی توسط هنرمندان زمان قاجار بر روی معماری این مکان انجام شد و نهایتاً این اثر عنوان چهل ستون رو از آن خود کرد. به نظر میرسه وجود تعداد زیاد ستونهای خوشقد و قامت و انعکاس تصویر آنها در حوزهای مجموعه در این نامگذاری چندان بی تأثیر هم نبوده. این کاخ به صورت دو طبقه و 8 ضلعی در میان باغ مربعی شکل به مساحت 500 متر مربع ساخته شده. مستطیلی که در قسمت شمالی جنوبی کوشک قرار داره در زمانه دور از نهرهای پیرامون امارت سیراب می شدن و هوای مطبوعی و خنکی را در این باغ دلگشا به وجود می آوردن. طراحی و اجرای نقشه این بنا به صورت محورهای صلیبی و برونگرا انجام شده و دارای 4 ایوان مشرف به باغ است. در 4 طرف سالن بزرگ طبقه همکف 4 اتاق گوشواره‌ای با طرح هندسی متفاوت وجود دارد. همچنین وجود حوض مرمرین و حکاکی شده در طبقه پایین از جذابیت های این بخش به شمار میره.
وجود ستون های آجری مدور که ایوان کاشیکاری شده این طبقه رو فرا گرفته به همراه سقف شیروانی این طبقه جذابیت هنر معماران ایرانی رو به رخ میکشه. اگرچه این بنا به دوره صفویه تعلق داره، اما طبقه دوم اون به دلیل بازسازی‌های صورت گرفته در زمان قاجار رنگ و بوی قجری داره. وجود پنجره‌های زیاد در نمای بیرونی نور رو به سمت داخل سرازیر می‌کنه و فضای دلبازی رو به وجود میاره. استفاده از شیشه های رنگی در ساخت پنجره های کاخ چهل ستون همواره از ویژگی های بارز معماری ایرانی بوده که احتمالاً تمهیدی برای دفع حشرات مزاحم و کمک به اعتدال هوای درون خانه با انعکاس نور مناسب بوده است. کاخ چهل ستون قزوین در واقع موزه‌ای از شاهکارهای هنرهای تجسمی خلق شده توسط هنرمندان صاحب سبک ایرانی در دوران صفوی و قاجار هستش. طبقه اول نگارگری‌ها و نقاشی‌های دیواری نفیس برآمده از مکتب قزوینی با طرح‌های خوش آب و رنگی از لیلی و مجنون، بزمگاه‌ها و میدان رزم وجود دارند. در طبقه دوم که امروزه کاربری موزه داره، آثار درخشان اساتید خطاطی مثل میر عماد قزوینی، محمد حسین عماد کتاب، درویش عبدالمجید و مالک دیلمی رو مشاهده می کنید. بخش های دیگر این موزه به نمایش آثار اهدایی مقامات خارجی مثل وزیر امور خارجه غنا، قائم مقام وزیر امور خارجه هندوستان، سفیر گرجستان، وزیر پاکستان اختصاص دارد. از دیگر دیدنی های جذاب این مجموعه میتونیم به ساز ترکیبی شگفت‌آوری اشاره کنیم که به صورت یکجا حالت آرشه‌ای، زخمه‌ای و کوبه‌ای داره و توسط هنرمندی به نام یوسف الله شکری خلق شده است.
بچه ها اگر نتونستین به چهل ستون قزوین برین، داخل نت سرچ کنید و عکسای پنجره هاشو ببینید. مطمئنم عاشق پنجره های مشبک و رنگی رنگیش میشین. بچه ها این برنامه هم تموم شد. امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین، براتون مفید بوده باشه.
تا یک برنامه دیگه، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
خدا نگهدار.
اینجا جوانه هاست، تنها برنامه فرهنگی ادبی هنری ویژه شما نوجوانای ایرانی. شماره پیامک ما 30558. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو با این شماره پیامک با ما در میون بذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به اندازه بزرگ است و به شدت کافی. جوانه های عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. شاید بعضی مواقع با خودمون بگیم چجوری میتونیم به عنوان یه نوجوان برای خودمون انگیزه آفرینی کنیم؟ اگه این سوال شما هم هست، پس تا آخر این برنامه با من همراه باشید. خیلیامون بست نشستیم تا بلکه یکی بیاد برمون انگیزه آفرینی کنه. به جای اینکه خودمون برای خودمون انگیزه آفرینی کنیم، این خودمون هستیم که برای خودمون بهونه تراشی میکنیم. همین بهونه رو دستمون میگیریم تا بزنیم تو سر خودمون و بقیه که اگه انگیزه ای برای این کار نداشتم، پس دلیلش اینه که هنوز کسی نیومده برام انگیزه ایجاد کنه. لطفاً 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 منتظر اون روز نباش. چرا منتظری یکی بیاد اشکاتو پاک کنه تا وقتی خودت دوتا دست داری؟ میدونم دوست داری کسی بیاد و جوانه ی امید و انگیزه رو توی دلت بکاره، ولی دوست قشنگ من، تنها کسی که این کار از پسش برمیاد جلوی آینه وایستاده. تا وقتی به خودت باور نداشته باشی، منتظر میمونی تا یکی بیاد و کاری برات انجام بده. اما نکته که تلخ ماجرا اینجاست که کسی نمیاد برای من و تو انگیزه ایجاد کنه. تا وقتی خودمون هستیم چرا بقیه؟ همین الان از جات بلند شو، به اون اهدافی فکر کن که قول رسیدن بهشون دادی. میدونی دیگه، هر باری که جا میزنی، هر باری که تنبلی میکنی، هر باری که به جای خودت منتظر بقیه میمونی، یه چک زدی تو گوشه آرزوهات. تا کی میخوای بهش چک بزنی؟ میخوای انقدر تو گوشش بزنی که دیگه نتونه بلند شه و یکی یکی آرزوهات غرق شن؟ مطمئنم که همچین چیزی رو دوست نداری. پس لطفاً به جای آرزوهات یه چک بزن تو گوش تنبلی تو از جات بلند شو. همین الان. ممنون از همراهی و توجه دوست نوجوانم. با ادامه برنامه همراه باش.
سلام، من زهرا کریمی هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد آقای شهرام شفیعی براتون صحبت کنم. آقای شهرام شفیعی در سال 1349 در تهران به دنیا اومدن. در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کردند. از سال 1366 شروع به نوشتن داستانهای طنز برای کودکان و نوجوانان و انتشار داستانهاشون کردند. همچنین با مطبوعات مختلف هم همکاری میکردن و ویرایش رو به صورت جدی دنبال میکردن و بیش از 100 عنوان کتاب رو ویرایش کردن. علاقهشون به طنز و طنز نویسی به زمانی برمیگرده که کتابی به نام افسانه های ملل رو میخونن. با درک طنز ظریف و عمیقی که در لابلوی داستانهای این کتاب وجود داشت، پی میبرن که به طنز علاقه دارن. ایشون با نوشتن خاطرات بامزه‌اش در یه دفتر و جدا کردن سطور نوشته های طنز روزنامه ها و تبدیل اون به یک گنجینه ارزشمند، اولین قدم ها رو در راه طنز پرداز شدن برداشتن. کتاب هایی که آقای شهرام شفیعی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان نوشتن آثاری محبوب و دلنشینه. ایشون برای نوشتن کتاب‌هاش از زبان طنز کمک می‌گیرن و زشتی‌ها، کاستی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی رو در قالب طنز بیان می‌کنن. آقای شفیعی با نوشتن کتاب خروس سبز و درخت گلابی که در سال 1379 منتشر شد، موفق شدن تا عنوان برگزیده اصلی کتاب دفاع مقدس رو به دست بیارن. و همچنین از برگزیدگان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان و برگزیده اصلی 20 سال ادبیات داستانی هستند. آثار ایشون میتونیم به کتاب شستن دست، مجموعه جزیره بی‌تربیت‌ها و مجموعه قصه های من و بچه هام اشاره کنیم. الان میخوام قسمتی از کتاب جزیره بی‌تربیت‌ها رو براتون بخونم. آقای پیش خدمت لپای قرمز و بزرگی داشت که از دو طرف آویزان بود. او سرش را پایین انداخته بود و با چشمهای بسته انتظار میکشید تا ما غذای من را انتخاب کنیم. ما انقدر طولش دادیم که احساس کردم لبهای آقای پیشخدمت هی به زمین نزدیک و نزدیکتر می شود. پادشاه نگاهی به پیشخدمت کرد و با صدای بلند گفت: یک پیشخدمت دیگر بیاید اینجا. این یکی خوابش برده. پیشخدمت نوک دماغش را با ته خودکار خاراند و گفت: من بیدارم قربان. راستش تا 3 بالش زیر پای چپم نباشد هرگز خوابم نمی برد. لطفا غذایتان را انتخاب کنید. عمو جان یقه پیشخدمت را گرفت و او را به طرف خودش کشید، طوری که پیشخدمت بیچاره به زحمت توانست تعادلش را حفظ کند. اگر بیداری خوب توی صورتم نگاه کن تا درست بفهمی چه غذایی میخواهم. شما پیش خدمت ها همیشه یک چیز عوضی برای آدم میآورید. دفعه قبل گفتم من تخم مرغ خیلی 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 تازه میخواهم. پیش خدمت نادان برایم یک مرغ زنده آورد که روی میزم تخم کرد. خب برای پیش غذا به من ماهی تون خوابیده در سس مایونز بدهید. برای غذا من مرغابی پخته در عسل و سس پرتقال میخواهم. البته دو تا مرغابی برایم بگذارید. برای اینکه مرغابی زبان بسته توی شکمم تنها نباشد. حالا میرسیم به دسر. من دسرهای هندی را خیلی دوست دارم. برای این نویسنده بزرگ آرزوی توفیق روزافزون داریم.
خب دوستان نازنینم، به همین زودی به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که تا انتها همراهمون بودید. امیدواریم مطالب مطرح شده براتون مفید فایده باشه و مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره شما آینده سازان این سرزمین هستین. پس مثل همیشه با انگیزه و مصمم قله های ترقی رو فتح کنید و به جایگاهی که لیاقت واقعی شماست برسید.
با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما جوانهای ایرانی با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
دوستان و همراهان، به انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ نزدیک میشیم. به عنوان آخرین برنامه در این بخش، برنامه زنده سرزمین